در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه ها. هوا بهاری شوقت، هوا بهاری توست. هوا بهاری شوقت، هوا بهاری توست. خروش چلچل لبریز بی قراری توست. چه ساقه ها که سلوکش به صبح صادق توست. چه باغ ها که شکوهش به آبیاری توست. تویی که در همه ذرات جلوه‌گر شده ای، هنوز آینه مبهوت بی شماری توست. بگو کدام غزل شرح ماجرای تو گفت، بگو کدام چکامه به استواری توست. بیا بیا که در این کوچه باغ دلتنگی، دل شکسته هر عاشقی قناری توست. مرا امید ظهور تو زنده می دارد، و آن که شوکت باران به هم جواری توست. بهار هم نفس بادهای خرم توست. بهار هم نفس باغهای خرم توست. بهار هم سفر چشمه های جاری توست. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، اونها که همچنان منتظرن و همچنان چشم براهن که بهار ایام از راه برسه، اون بهار واقعی. و این روزها مدام عرض میکنند السلام علیک یا ربیع الانام. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، سلام میکنم به همه بیننده های خوب، شنونده های نازنینمون، اونهایی که در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان مدام دغدغه دارند که امسال برای برگزاری این جشن باشکوه چی کار باید بکنند. انشالله آنگونه که باید و شاید در حد وسع و توانمون جشن بزرگ نیمه شعبان رو با شکوه برگزار بکنیم. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه. خیلی خوشحالیم امروز خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خوشحالم. عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان.
بله.
از خداوند میخواهم که اونچه مایه نور و رشد و مفید هست به حال گوینده و شنوندگان و بینندگان به زبان ما جاری کنه
انشاءالله.
و از خداوند میخواهم به حق مولودهای ماه شعبان، این آزمون بزرگی که ملت ایران در این آزمون قرار گرفتند، آزمونی خوش فرجام و مایه افتخار بشه برای آینده ها. این قطعه تاریخ مثل دفاع مقدس که ده ها سال پس از دفاع مقدس آینده ها تصاویرش رو دیدن، از این همدلی و همزبانی و همکاری و همفکری یه نمایش آسمانی انشاءالله نتیجه بشود. ما هم به همه دعا میکنیم و التماس دعا داریم.
سلامت باشید. واقعا این همدلی ها توی این اتفاق اخیر و این سیلی که دل هممون رو به درد آورد بسیار غرورآفرین بود برای همه ما و این اتفاق به تعبیر آجای بهشتی میتونه در تاریخ ثبت بشه. ما همچنان از همه مردم عزیزمون میخوایم که هر کاری که از دستشون برمیاد برای مردم سیل زده و اونهایی که چشمراه یاری ما هستند دریغ نکنند. خیلی خوب، دوستان عزیزمون همچنان منتظر و مترصد هستند که مباحث آجای بهشتی رو دنبال بکنن و انشالله جا مباحثشون رو ارائه بکنن. بحث تربیت اعتقادی خیلی الحمدلله بحث مهمی و خیلی مورد استقبال قرار گرفته. ادامه فرمایشات شما
رو خواهیم شنید. عبادی رو شروع کردیم.
بله.
برنامه قبل گفتیم جایگاه عبادت در قرآن در اسلام. یه برنامه ناتمامی موند و این که اسلام به چی میگه عبادت؟
بله.
عبادت‌های تعریف شده‌ای هست که اونها میگن مناسک، نماز، روزه، حج، زکات، خمس. اینها شرط بندگی است. اگه اینها نباشد اصلا ما از حوزه بندگی خارج شدیم. خداوند از روی مهرش این تکالیف رو برای رشد ما، برای خوشبختی ما که ما در آینده های زنده باشیم درباره اونها صحبت خواهیم کرد، به خصوص درباره نماز. بجز این مناسک، تعبیراتی که در احادیث آمده این رو میخوام خیلی با سرعت گذر کنیم که دید ما نسبت به عبادت یه دید وسیع تری باشد. مثلا در حدیث میخوانیم که دانش آموز و دانشجویی که از خانه حرکت میکنه برای دانش آموختن، این عبادت است. افضل العباده انتظار الفرج، انتظار کشیدن یک جامعه عادلانه ای که در آینده رخ خواهد داد. خود همین چشم انتظار بودن این عبادت است. اگر زنده بودیم هفته آینده درباره انتظار هم صحبت خواهیم کرد. ان شاء الله خدا بهتون سلامتی بده. النظر الی وجه العالم عباده، نگاه به صورت عالم. حتی حدیثی داریم نگاه به در خانه عالم. این نشان میده اسلام چقدر به علم قداست بخشیده
و چقدر مفهوم عبادت وسیعه.
وسیعه.
بله.
النظر الی وجه علیین عباده. احادیث متعددی داریم در اسناد شیعه و در اسناد اهل سنت که نگاه به چهره امیر مؤمنان عبادت است. مجالسة العلماء عباده، نشست و برخاست با دانشمندان عبادت است. النظر الى البيت، نگاه به مسجد الحرام
عبادت،
عبادت است. النظر الى الكعبه
عبادت،
عبادت، نگاه به کعبه. النظر الى المصحف، نگاه به قرآن. حتی قرآن نمیخونه، همین نگاه به صفحات قرآن، به آیات قرآن، این عبادته. یعنی این امواجی که از چشم ما به اون کلمات منتقل میشه و پیامی رو دریافت میکنه که این کلمات از آسمان آمده، برای هدایت من آمده. خود همین نگاه کردن
عبادته.
عبادته. النظر الی الامام المقصد عباده، نگاه به پیشوای عادل. الان ما در جهان متاسفانه پیشوای عادل به ندرت میبینیم. زمامداران عالم متاسفانه معلومه وضعشون چیه. ما افتخار داریم در کشور زندگی میکنیم، پیشوای عادل داریم. النظر الی الوالدین برأفت و رحمت
عباده،
نگاه مهرامیز به صورت پدر، به صورت مادر، این عبادت.
با محبت بشینیم همجوری نگاهشون بکنیم.
آره.
عبادت. به به،
این نگاهیست که اسلام به ما میآموزد. مثل این که نماز عبادت است، مثل این که روزه عبادت است، کار کردن خانم در خانه عبادت است، فعالیت و تلاش مرد که میره بیرون از خانه کسب درآمد میکنه عبادت است. این احادیث معناش این نیستش که ما از قدر و منزلت نماز و روزه و حج بکاهیم. اونها که اصلا راه و رسم بندگی است، خداوند خودش طراحی کرده به چه زبانی، در چه زمانی و به چه شکلی اونها را انجام بده.
بله.
علاوه بر اونها اسلام به ما میفرماید میتونه همه کارهای شما رنگ عبادت داشته باشد. الدعا مخ العباده، اون مغز عبادت، راز و نیاز با پروردگار است. که ما شیعیان هم مفتخر هستیم که امامان ما از امام اول تا امام دوازدهم همه دعاهایی رو به ما تعلیم دادن. از امام اول که خودش مجموعه دعاهای امیر مؤمنان یک کتاب 500-600 صفحه ایست، دعای کمیل، دعای سماد، دعای صباح، دعای چی چی چی، اینا به ما تعلیم دادن با پروردگارمون چگونه حرف بزنیم. از خدا از دعا مخ العباده. من تزوجه، هر کس ازدواج کند، فقط اعطی نصف العباده، نیمی از عبادت به او داده شده. رکعتان یسلیهما المتزوج، یه ازدواج کرده دو رکعت نماز بخواند، از اینکه یه مجرد دو رکعت نماز بخواند 70 برابر 100 برابر
اون که ازدواج کرده.
اون که ازدواج کرده، یعنی خود همین تأهل یه نوع عبادته. ان اشرف العباده خدمتک اخوانک، خدمت به دوستان و برادران از بهترین انواع عبادت است.
و حالا میبینیم دیگه توی مناطق سیل زده الحمدلله گروه
های جهادی دست گرفته عبادت محسوب میشه.
خیلی خوب.
ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. شمشیری که امیر مؤمنان در جنگ خندق که همه احزاب به جنگ اسلام آمده بودند به طمع این که اسلام را قلع و قمع کنند، امیر مؤمنان خب خندقی به پیشنهاد سلمان فارسی حفر کرده بودند، دشمن چند بار خواست عبور کنه از خندق نتونست، افتاد توی خندق.
بله.
پهلوانان دشمن، مسلمان هم خندیدن، بالاخره یکی از اونها موفق شد بیاد این طرف، اون امر اسمش بود. پیغمبر اعلام کرد کی حاضره به جنگ عمر برود، اونم شناخته شده بود که آوازش همه جا رو گرفته بود،
عمر
ابن عبده بود.
بله.
امیر مؤمنان داوطلب شد، پیاده به جنگ اون سواره رفت که حالا ماجراش خیلی شیرینه. و وقتی تونست امام او را از اسب به زیر بیاره و او را بیاندازد روی سینه او بنشیند، فریاد الله اکبر مسلمان ها بود و خود همه ماجرا سرنوشت جنگ خندق رو رقم زد. به ظاهر ممکنه کسانی بگن چند هزار کشته داشته اونجا، نه، از دو طرف کمتر از 20 نفر. یعنی نیمه شب مشرکان فهمیدن که اینجا جای موندن نیست و خداوند هم طوفان رو فرستاد و اونها فرار کردند. و سرنوشت جنگ به دست با کفایت امیر مؤمنان. ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین.
عجیبه.
از عبادت جن و انس بالاتر است اون شمشیری که نظام اسلامی را تثبیت کرد و آماده شدن مردم جهان برای شنیدن پیام اسلام. از اینجا معلوم میشه که حرکت‌هایی در دفاع مقدس جوان‌های ما انجام دادن چقدر قیمت داشته برای ثبات نظام اسلامی. اصلاح ذات البین، آشتی دادن دو نفر از عبادت یک سال. اینا امیر مؤمنان در وصیت‌نامه‌شون فرمودن من از پیغمبر شنیدم. یک اصلاح، یک آشتی دادن بین زن و شوهر، بین یه خواهر و برادر، بین دو فامیل، بین دو همسایه، بین دو دوست. بعضی ها اصلا خیلی موفقن تو این کار، یه زبانی خدا بهشون داده، یه آبروی خدا بهشون داده، از اون آبرو، از اون زبان استفاده میکنن،
همش وصل میکنن آدم ها رو به هم. و چقدر کار خوبیه این کار،
و این خودش بالاترین عبادته. از جمله عبادت ها که سعدی هم به شعر آورده خدمت به خلق هست. خدمت به خلق عبادت هست. ده ها حدیث داریم، من دو سه تاش رو سوا کردم.
عبادت به جز خدمت خلق،
به جز خدمت خلق نیست. البته اون سعدی خواسته مبالغه بکنه، یعنی افضل عبادات نمازه.
بله.
نباید ما اشتباه بکنیم. از پیغمبر پرسیدن محبوب ترین کس نزد خدا کیست؟ فرمود اونی که بیش از دیگران نفع میرساند به مردم. انفع الناس للناس. پیغمبر فرمود برآوردن حاجت یک مسلمان از روزه یک ماه و اعتکاف یک ماه بهتر است. امام صادق علیه السلام فرمود حرکت مسلمان برای برآوردن حاجت مسلمان دیگر از 70 طواف بهتر است. نباید اشتباه کنیم بگیم خب آقا برای چی مکه میری؟ پول مکه رو بده به چهریزک، یا بده به مریضا.
این حرفا میزنن یه وقتایی
میزنن توی فضای مجازی. ما باید از خدا بپرسیم عبادت های مستحب چرا ممکنه بگیم، ولی عبادتی که واجبه بر هر مسلمان مستطیع واجب است در عمرش به حج برود. اون وقتی به حج رفت و برگشت حالا تا میشه سرچشمه برکات خیر میرسونه. یعنی خداوند برای اینکه یه جامعه آرمانی درست بشه این حج رو طراحی کرده، نه اینکه ما بیام به خاطر خدمت به خلق حج رو تعطیل کنیم.
یعنی اون مناسک، اون چارچوبی که واجبه و خداوند مشخص کرده، اونو سر جای خودش،
شرط بندگی است. او از این نباشد ما میشیم منکر، مثلا از دایره بندگی خارج میشیم. همونها هست که ما رو شوق میده تا به خلق خدا خدمت خالصانه بکن. یه قصه است امام باقر علیه السلام تعریف کرده که زمان پیامبر کسی بود به نام سعد، از اصحاب پیغمبر بود، مقیدم بود به نماز، تا صدای اذان بلند میشد میومد مسجد، وضو میگرفت میومد مسجد، همیشه هم کنار پیغمبر پشت سر پیغمبر تا پیغمبر نگاه میکرد سعد رو میدید. سعد از نظر مالی خیلی بینوا بود، خیلی بینوا، خیلی بینوا، تا اینکه پیامبر قصه دار نشسته بود، جبرئیل نازل شد، ای رسول رحمت خدایت این دو درهم رو داده به سعد بدی وضع مالیش خوب بشه.
خیلی خوب.
پیامبرم سعد رو صدا زد و ای سعد این دو درهم رو برو با کسب و کاسبی بکن وضعت خوب میشه. سعد هم رفت و با همون دو درهمی که از آسمان آمده، متفاوت بود با درهم‌های زمینی، کاسبی رو اندو خیلی پرشتاب و سریع
وضعش خوب شد.
وضعش خوب شد تا اینکه نزدیک مسجد یه مغازه‌ای زد، تجارتخانه‌ای باز کرد. هرچه داراییش بیشتر میشد حضورش در مسجد
کمرنگ‌تر
میشد. شما حدس بزنید متاسفانه
اونور بیشتر وقتشو میگرفت دیگه در واقع.
تا اینکه یه روزی پیامبر میرفت به سمت نماز، دید همچنان سعد مشغول داد و ستد هست. فرمود سعد مسجد نمیای، حضور نگرفتی، آماده نیستی. اینم به جای اینکه عذرخواهی کنه و آقا ما داریم خدمت به خلق میکنیم، اینو میخوام بگم نکن خدمت به خلق یه بهانه‌ای بشه نماز ما قضا بشه، یا اصلا به نماز آقا فلانی نماز میخونه کمک نمیکنه، این آقا ولو نماز نمیخونه، به نظر من این بره بهشت. اشتباه نکنیم تو محاسباتمون. اینم با کمال پررویی گفت آقا من چیکار میکنم یا رسول الله، اجناسی فروختم، خب منتظرم پولش رو مردم بیارن، یا چیزایی خریدم باید پولش رو آماده کنم. اینم گاهی شیطون میاد تو وجود بعضی ها. پیغمبر قصه دار شد، نشسته یه جا، قصه دار جبرئیل نازل شد، ای رسول رحمت چرا ناراحتی؟ فرمود برای همون ناراحتم هم که دو درهم آوردی. جبرئیل گفت خب برو دو درهم رو بدی ازش. پیغمبرم آمد و ای سعد دو درهمی که ما دادیم بهت
پس بده.
اونا گفت 200 درهم میدم. دو درهم چیه؟ ما الان حسابمون چند تا کارت تو کیفمه، پارسیان و ملت و ملی و سپه و چی این حرفا.
چک میکشم الان،
چک میکشم 200. پیغمبر من 200 نه، همون دو درهم خودمون بده. دو درهمو داد و ناخودآگاه دید در فرصت کوتاهی هی داراییش
کم شد،
کاهش پیدا میکنه. اشتباه نکنیم خدمت به خلق رو. خدمت به خلق وقتی رنگ خدایی داشته باشه، یعنی نماز باید سایه بیفکند بر خدمات ما.
انما یتقبل
الله من المتقین.
اگر اهل تقوا بشیم باید تو همین چارچوب باشیم،
این چارچوب برده. این بحثی که ما بدهکار بودیم به بیننده،
خدا خیرتون بده انشاءالله.
بریم سراغ یه موضوع بسیار مهم و اون این که ویژگی های یک عبادت خوب چیه. چون ما عبادت هامون یه طیفه نسبیه، بعضی عبادت هاشون خیلی درجه یکه، بعضی متوسطه. اولا این رو بدانیم در هر سطحی عبادت میکنیم رها نکنیم. من ممکن الان حدیثی بخونم یه نفر بگه که پس این نمازی که ما میخوانیم یا این روزه‌ای که ما میدیم چه روزه ایست، رها کنیم همینو؟ نه، به پیغمبر کسانی مراجعه میکردن که ما نماز میخوانیم گناه هم میکنیم. نمیفرموده که نماز رو ترک کنید، میفرمود همین نمازی به همین شکل رو هم
ادامه
بخوانید، یه روزی دست شما را یا مثلا جوانی از پیغمبر پرسید من از 5 نماز 1 نماز میخوانم. پیغمبر نفرمود که این چه جور نماز خوندنی یا همه رو بخونی. نفرمود همون یه دونه رو بخون. بعد از 2 ماه دیدن همه نمازا رو میخونه. نه، هر عبادتی که ما انجام میدیم در هر سطحی از خدا کمک بخواهیم بهتر بشویم. این حرفا برای اونه. ولی نه، همون نماز شکسته به کسته با حواس پرتی هم همون به داد ما خواهد رسید. ویژگی های عبادت، عبادت هم یعنی فراتر از نمازه، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، همه چیزایی که در اسلام بهش عبادت گفته شده، ویژگی هاش چیه؟ اولین ویژگیش آگاهیه. ما بدانیم چرا عبادت میکنیم، کیو عبادت میکنیم، من کیم، خدا کیه، نماز چیه. مثلا همین نماز بخشش همین اذکاره. ما در بحث نماز خواهیم رسید. از آغاز اذان تا پایان سلام 35 جمله هست، جملات کوتاه با مفاهیمی بلند. خب بریم دنبال فهمش. این بسم الله الرحمن الرحیم چیه معناش؟ ترجمه نه ها، لااقل یه بچه ابتدایی ما درباره هر یک از این 35 جمله 3 خط بلد باشه، یه پاراگراف مطلب بلد باشه،
بدون توضیح بده.
این دفعه وقتی معرفت بود، آگاهی بود، نمازش هم شیرین تر میشه. میاد دوره متوسطه اول 1 صفحه، میاد متوسطه دوم 2 صفحه، میاد دانشگاه، برای هر یکی از این اذکار مثلا الحمد لله رب العالمین یه دانشگاهی 3 صفحه چیز بلد باشه،
بتونه 5 دقیقه راجبه صحبت بکنه،
صحبت کنه و بعد دستگاه فکریش مشغول بشه. این دفعه یکی از راه‌های حضور قلب در نماز توجه به مفاهیمه. فقهای ما میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. این چیه؟ ترجمه نه ها،
بله میفهمم،
معرفت پیدا کنه. این روزه‌ای که الان ما نزدیک ماه رمضان هستی، این روزه‌ای که خدا از ما خواسته، یه مقدار راجع به محتواش مطالعه کنیم. الان فرصت داریم. این روزه چیه؟ قرآن از روزه چی قصد کرده؟ مسلمان ها مثل امت‌های قبل روزه بگیرید لعلکم
تتقون.
راجع به تقوا یه مقدار مطالعه کنیم. تقوا چیه؟ امامان ما فرمودن روزه بگیرید تا به سلامت باشید، روزه بگیرید تا به فکر فقرا باشید، روزه بگیرید تا از مشکلات قیامت یاد کنید.
یعنی حاجای بهشتی میخوام بگن که اگر بناست عبادات ما غنی بشود، شرط اولش اینه که تا حدودی با فلسفه و حکمت عبادت آشنا باشیم.
امام فرموده المتعبد بغیر فقه کحمار تاحونه. اون قدیما برای آسیا کردن جو، گندم، ذرت یا زرچوبه، چه میدونم اینها، از یه سنگی استفاده میکردن که یه حیوانی مثلا قاطر یا اسب یا شتر میچرخیده، اون سنگ رو میچرخونده تا اون بذر مثلا آسیاب میشده، چشم اون حیوان رو میبستند. بعد اون حیوان هم هرچی که بوده مثلا از صبح تا ظهر چند کیلومتر راه میرفته،
ولی دور خودش میشه،
ولی ظهر هم همون جای صبحی بوده، شب جای امام اینو فرموده یدور ولا یبرح، دور میزنه ولی پیشرفت نداره. یعنی حرکت فیزیکی هست، عرق هم میریزه، ولی نگاه میکنه امروزش با دیروزش فرقی نکرده. عبادت اگه با معرفت همراه باشه، المتعبد به غیر فقه، یعنی کسی که عبادت میکنه اما فهم نداره، درک نداره که این عبادت برای چیه، این خمسی که من میدم فلسفش چیه، چرا باید این خمس رو بدم، این حجی که میروم کی باید ثبت نام بکنم، بعد برم واکسن بزنم، بعد چه سختی هایی داره کارم رو ترک بکنم، با حاجیان دیگر وارده مرزهایی میشویم، اونجا لبک بگوییم، لباس بپوشیم. خب باید مطالعه بکنه. حاجیان که الان آماده میشون، حاجیان رؤسای کاروان، مدیران کاروان جمعشون میکنن،
بله.
آگاهی بخشی نگه حوصله‌ام سر رفت الان جلسه 7 ما میریم اونجا، نه باید بریم، این آگاهی ها رو باید کسب بکنیم. طواف برای چیه؟ عرفات برای چی میریم؟ خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو
رحمتش
خاطره این یک کتاب داره شهید بهشتی برای حج، میگه با دانشجویان آلمانی رفتیم حج، توی عرفات من داشتم دعای عرفه میخوندم، شهید بهشتی تعریف میکنه رحمت خدا بر او باد. یهودی هم این دانشجوها پر سر و صدا آمدن به سمت من، گفتن ما شبهه داریم شما دارید دعا میخونی؟ ما دعا رو کنار گذاشتیم، گفتیم شبهتون چیه؟ گفتن یعنی چی این کارا؟ از هتل به اون تمیزی آمدیم تو بیابون، اینجا چه میدونم دستشویی نیست، جای شستن نیست، غذا نمیدونم چیه، هوا گرمه، بهداشتی نیست، فلسفه چیه؟ من دعای عرفه رو کنار گذاشتم، شروع کردم به توضیح دادن
که برای چی اینجا هستیم،
برای چی اینجا هستیم، چرا ما باید توی صحرایی بدور از شهر با آدمهای جور و جور، اون کاروان آفریقایی هستن، اون کاروان پاکستانی هستن، فرهنگهای مختلف، چرا اسلام گفته بعد همه در یک زمان خاصی از این صحرا با غروب خورشید بریم یه صحرای دومی به نام مشعر، با طلوع آفتاب روز عید همه همزمان پیر و جوان و زن و مرد و سیاه و سفید بریم یه سرزمین سومی به نام منا. معنای اینا چیه؟ خب عبادت اگه بخواد درجه یک بشه آگاهی لازم داره. چرا حج انجام بدیم؟ چرا باید زکات بدهیم؟ چرا نماز میخوانیم؟ چه جور نمازی باید بخوانیم؟ اطلاعات کسب کنی، آگاهی. امیرالمؤمنین فرمود اذا احب الله عبدن، وقتی خدا بنده ای رو دوست داره، الهمه حسن العباده، بهترین شکل عبادت رو به او تعلیم میده، الهام میکنه. سوره نساء آیه 43، اینم خیلی آیه عجیبیه.
بله.
میفرماید لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. یکی از محرمات در اسلام شرابه. شراب یعنی مایع مست کننده.
بله.
ادیان قبلا بوده. من میگن خیلی جذاب خوشمزه است. چون خوشمزه بوده، اسلام در چند مرحله شراب را حرام کرده. اول آیه نازل شد که در شراب و قمار منافعی هست و ضررهایی، اما ضررهاش
بیشتره.
ولی نگفت حرومه. اونا که عاقل تر بودن گفتن خود همین آیه داره داد میزنه، یا نباید شراب بخوریم دیگه.
خدا راضی نیست
که... بله بقیه گفتن که نه، نگفته که حرومه، گفته منافعی داره. خب یه عده شراب رو کنار گذاشتن. بعد این آیه نازل شد وقتی به سمت نماز میخواد برید شراب نخورید. مثلا نماز ساعت الان ساعت یکه، مثلا ساعت دوازده شراب نخورید که به نماز نزدیکه، ساعت یازده و نیم شد، ولی ساعت نه بخوری مفهومش اینطوری برداشت میکن. اینجا هم یه عده‌ای باز شراب کنار گذاشتن، گفتن روح اسلام میخواد بگه که ما نباید شراب بخوریم. یه عده مقابل اونها ایستادند و
نگفت که حرومه که،
پس تو این ساعت ها میشه خورد،
نزدیک نماز شدیم
نزدیک نماز نباید شد. بعد آیه نازل شد که مرحله بعدی سوم که شراب و قمار رجسون نجسه، آلوده است، من عمل شیطان، کار شیطانی، فجتنبوه، یعنی حرومه. این آیه سومی که نازل شد، مسلمان ها خمره های شراب رو که با چه قیمت هایی به دست آورده بودن، آوردن تو کوچه ها، خیابون ها، خمره ها رو شکستن، شراب ها رو دور ریختند و تبعیت کرد. اما اون آیه دوم، چرا شراب نخوریم؟ به خاطر شراب یه حالتی به شما میده که تو نماز نمیفهمید چی میگید، حتی تعلمو ما تقولون. نزدیک وقت نماز شراب نخورید تا بفهمید چه میگویید، این اذکار مفهومش چیه، معارفش چیه. ما قدیما که حالا درس میخوندیم، اساتید ما اینطوری میگفتن، این مثال مال چند صد سال پیشه که من هم الان برای شما عرض میکنم، میگفتن گاهی مریض میره دکتر، دکتر میگه که انار نخور. حتما دکتر یه صلاح دیده، موادی توی انار هست که برای این بیماری
مضر.
چی میفهمه مریض ازش؟ میفهمه که خب انار نباید بخوره، انار شیرین، انار ترش، انار چه میدونم
آب انار نمیدونم هر چیزی.
آره. اما یه وقتی مریض دکتر میره اینو بهش میگه انار نخور چون ترش است. حالا چی نباید بخوره؟
انار ترش نباید بخوره، انار شیرین اشکال نداره بخوره.
دقت کنید یه بار دیگه از شما میپرسم چی نباید بخوره؟
ترشی؟
ترشی نباید بخوره. انار یه مثاله،
انار ترش نه،
چون گفتی چون
ترشه است.
ترشه. پس انگور ترش هم نباید بخوره. ترشی براش ضرر داره. این آیه چی میگه؟ در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا نمازی آگاهانه بخونید. چی برای نمازگزار ممنوعه؟ هر چیزی که یکیش مستیه. تو زندگی یه جوری باید برنامه ریزی کنه نمازش با آگاهی برگزار بشه.
یعنی اون معرفت باید باشه تو تمام عبادات ما.
مثلا فرض بکنید مسابقه فوتباله، این مسابقه فوتباله یه ساعتیش به نماز تلاقی کرده که حالی پا میشه نمازم میخونه، ولی فکرش تو مسابقه است که حالا پرسپولیس برنده میشه یا استقلال یا چه میدونم با یه کشور خارجی،
ذهنش درگیره.
خب چه فایده داره؟ یا از کار رو پشت سر هم تکرار میکنه اما آگاهی توش نیست، توجه توش نیست. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما از شما یه عبادت آگاهانه میخوایم. هر عاملی که جلو آگاهی در عبادت رو بگیره، ممکنه کتاب درسی باشه، نظام آموزشی باشه، ممکنه برنامه ریزی رسانه باشه، ممکنه تو اداره، تو شرکت، تو بیمارستان اصلا یه جوری برنامه ها طراحی میشه نماز آگاهانه ازش در نمیاد. ما نماز با آگاهی میخوایم.
دوستانی که اواسط فرمایشات حاجی بهشتی به جمع ما اضافه شدن، حاجی بهشتی به عنوان مقدمه فرمودن که این به معنی این نیست همین نمازی که میخونیم بذاریمش کنار، نه، میخوایم نمازمون رو ارتقا بدیم و بهترش بکنیم، ارتقا بدیم و بهترش بکنیم و انشالله با معرفت تر بشه.
این ویژگی اول عبادت های ما آگاهانه باشد. ویژگی دوم عاشقانه. چون خدا که به ما نیازی نداره، نمیخوام یه کاری از روی جبر، از روی اکراه، از روی اجبار انجام بدیم.
میخوایم دل بدیم.
بله دل بدیم. اون دفعه است که برکات خدا، رحمت خدا، هدایت خدا میاد. این حدیث رو توجه بفرمایید. پیغمبر فرمود من عشق العباده، هر کی عاشق عبادت شد، فعانقها، از عبادت رو در آغوش بگیرد، و احبها به قلبهی، با دلش اون عبادت رو، اون روزه را. خب روزه مخصوصا تو روزهای تابستان خیلی سخته.
بله.
یکی دو ساعت مونده، ای خدا خدا میکنه، به این عقربه ساعت نگاه میکنه، ای خدا کی بشه. وقت امام فرموده شیرین ترین لحظه روزه دار کیه؟
لحظه افطاره.
لحظه افطاره. اتفاقا اون احساسه به ما هم دست میده.
بله.
اون اذکار رو که رادیو تلویزیون میگه دل آدم یه حالت روشنایی نورانیت میده،
باز میشی،
باز میشی.
آره چه گفته میشی،
چه خوب شد این روزه رو ما گرفتیم. یعنی یه اعلام رضایتی از درون هست نسبت به این تکلیفی که خدا برای ما، عشق به عبادت. فعانقها، یعنی در آغوش بگیره عبادت رو، و احبها به قلبی، دوست بدارد اون عبادت رو، و باشرها به جسدهی، با جسدش هم اون کاره رو انجام بده، پاش اون نمازه رو انجام بده، و تفرق لها، وقت بذاره برای عبادت. اگر کسی این کار رو بکنه، پیغمبر فرمود لا یبالی علا ما اصبح من الدنیا علا اسرن ام علا یوس، یه براش اهمیتی نداره زندگی برای سخت باشه یا آسان. اگه عبادت اینطوری باشه، عاشقانه باشه، زندگی دشوار باشه یا آسان، تحمل میکنه، هضم میکنه. این ارتباط با مبدأ عالم رو به صورت حقیقی پیدا کرده. ما امامانمون رو میبینیم مثلا پیاده حج میرفتن، مرکب هم داشتن، مثل امام مجتبی علیه السلام مرکب داشته
ولی پیاده میرفت.
پیاده میرفت. میپرسیدن چرا؟ حضرت اینو جواب میداده، میفرمیده دوست دارم که به خدای خودم اظهار کنم، حاضرم سختی بکشم در راه عبادت تو. حالا من این مثالو میزنم، تو این عشقهای مجازی یه عاشق و معشوقی رو تصور بکنید. مثلا عاشق تهران، معشوق اصفهان.
خب
مثلا دوران ماه عسل، فرض کنید مثلا عید نوروز شده، عاشقم از قبل پیام داده که مثلا مریم خانم من عید میام دیدن شما، عیدم میره بلیط هواپیما بگیره نیست، میره سراغ قطار مجازی حقیقی بلیط پیدا نمیشه، میره ترمینال بلیط نیست، میره ماشینای سواری که گرونتر هم هست، هر درجه از اینها که رفت منو عشقش
بیشتره.
بیشتره. یه وقتی پیامک میده برای معشوق که عزیزم من الان کیلومتر 80 جاده قم اصفهان هستم، پیاده از دیروز تالا به سمت تو دارم میام.
پیدا میشن
همه، اگه کسی عاشق باشه این کارو میکنه دیگه. هر کی این مطلب رو بشنوه میگه این عاشقه،
یعنی اون سختیه رو تحمل
نکنه. نگفت چون بلیط هواپیما نیست من نیامدم، چون بلیط قطار پیدا نشد نیامدم، چون رفتم ترمینال نمیخوامت، دوست دارم. امام مجتبی علیه السلام تو راه مکه پاهاش تاول زده بود، هی اصحاب میگفتن واجب که نیست این پیاده روی، میفهمم دوست دارم، دوست دارم معشوق من که الله هست ببیند مرا. از قدیم تو ادبیات ما عاشق و معشوق رو به شمع و
پروانه،
گل و پروانه، این پروانه انقدر دور این شمع میچرخه تا پرهاش، این عاشق راست میگه. چرا ما میگیم امام حسین علیه السلام عاشق خداست؟
همه چیشو داد
همه چیش... ای خدایا این سرم این پیکرم. یعنی وقتی ما میگیم عاشقانه به خاطر یه بازی فوتبالی نمازم،
این اگر یه اتفاق نمازم بیفته، اون عبادت خیلی هم عاشقانه است هم صادقانه است.
خب بله، ولی لذت میبره ازش، میدونه با کی داره راز و نیاز میکنه، برای چی داره راز و نیاز میکنه، لذتشو میبره. امیر مؤمنان فرمود عبادت سه جوره، بعضی از ترس عبادت میکنه، میگه میخوام جهنم نرم.
بله.
بعضی هم در طلب پاداشی هستن، میگه ثواب داره عبادت، چقدر حدیث داریم ثواب داره. بعضی هم چون عاشق خدا هستن،
حضرت خودش اینجوری بود.
بله خود حضرت همینطور بوده،
عاشقانه با خدا ملاقات.
قوم عبد الله طلب الثواب فتلک عبادت التجار. بعضیا به دنبال ثوابن، نه اینکه اینا هم ثواب نداشته باشه، اینا مراتب پایین عبادته. قوم عبد الله خوفن، بعضی میترسن از آتش جهنم، تلک عبادت العبید، مثل برده ها که برای ارباباشون. قوم عبد الله حبن لهو، چون عاشق خداست. فتلک عبادت الاحرار، اینا آزادگان هستن.
و میبینیم رد پای اینجور عبادت رو دیگه تو مناجات حضرت، تو مسجد کوفه، تو دعاهای صحیفه سجادیه، تو حالات
الان هستن. بله. الان ما داریم شخصیت هایی که چجور عبادت میکنن.
بریم اوناش مثلا هم اتفاق اربعین دیگه، مثلا با پای پیاده همه سختی ها رو به جون میخرن و میرن زیارت سید الشهدا.
یعنی چه روزه، چه نماز. بله. چه اعتکاف. این واقعا عاشق اون کاره. یکی از دوستان من در آموزش پرورش، اون زمانی که آمریکایی‌ها در عراق بودن، مدیر کاروان کربلا بود، زیاد زائران رو می‌برد، مخصوصاً پیرها رو می‌برد، اینها رو زحمت می‌کشید براشون، گفت چقدر هم سختی، پیر زن، پیر مرد، عرض به خدمتشون کاراشون رو انجام می‌ده و لذت می‌برد. یه وقت می‌گفت این آمریکایی‌ها من رو 2-3 ساعت نگه داشتن، بازجویی می‌کردن. می‌گفت این کربلا کجاست شما می‌ری؟ این چه جاذبه‌ای داره؟ گفت تنها چیزی که من تونستم به اون آمریکایی بگم این بود که شما نمیفهمید.
بعد عاشق باشی که بفهمید.
لا یفقهونی که در قرآن آمده، این درک نمیدانید، نه نمیفهمید این عشق معناش چیه. قرآن درباره عبادت فرشتگان این رو میفرماید، آیه 19 از سوره انبیا، و من عندهو، فرشته هایی که نزد خدا هستن، لا یستکبرون عن عبادتهی، تکبری تو عبادتشون، ولا یستحسرون، خسته نمیشون، خسته نمیشون. چون عاشق. یه وقتی یه فوتبالیست بود، مسابقه ایران و اسرائیل بود قبل از دوران نوجوانی ما، این پاش شکست تو مسابقه فوتبال، با همون پای شکسته مسابقه رو
ادامه داد.
این عشق به فوتبال داره. گاهی میپرسن چطور حضرت علی علیه السلام این همه به نماز می ایستاده؟ از همسرش فاطمه زهرا بپرسید که علی وقتی به عبادت می ایستد دیگه هیچ چی رو توجه نداره. عشق به فوتبال، عشقهای مجازی، اما اینجا عشق حقیقی. سوم، عبادت خالصانه، یعنی فقط برای خدا، برای خوشایند این و آن، پدرم بداند، رئیس اداره بفهمد، فرمانده پادگان بدون من نماز میخوانم. نه، فقط برای خدا. ایاک نعبد
و ایاک
نستعین، فقط تو را. قرآن میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این خاندان اهل بیت غذایی که نیاز داشتن و دوست داشتن دادن به مسکین و یتیم و اسیر، بعد اینو گفتن انما نطعمکم
لوجه الله.
ما فقط برای خدا این کارو کرد،
به همینه که کارشون موندگار شده.
اگر اخلاص در عبادت باشه، تا مادامی که خدا هست، که خدا برای همیشه همیشه ها هست، اون عبادت هست و ما هستیم. فقط برای خدا. ما اگر فرصت بشه در آینده ها تو بحث نماز خواهیم رسید به نیت. نیت چیزیست که از آغاز تا پایان نماز باید
همراه باشه.
باشد. واجبات نماز، مستحبات نماز، مکان نماز، لباس نماز، آراستن نماز، هر چیش برای غیر خدا باشه اون نمازه رو لطمه میزند. اینم تمرین لازم داره. خالصانه زمان نداریم؟
اگر موافق باشید، حالا هر وقت صلاح دونستید مشرف بشیم به ساحت قرآن کریم و به قرار زنان برسیم. ان شاء الله برگردید، خدمتتون هستیم. خیلی ممنون، متشکرم. مثل همیشه عالی، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، دستبندی شده، منسجم، و ان شاء الله بحث رو ادامه خواهیم داد تا به تربیت عبادی در حوزه نماز برسیم که فکر می‌کنم خیلی از دوستان عزیز ما منتظر و مترصد هستند. دوستان عزیزم، امروز صفحه 11 رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 70 تا 76 سوره مبارکه بقره. انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما هستیم. ایام مبارکتون باشه. انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان قرار گذاشتیم از دو تا از یارا و اصحاب خاص امام زمان منجل الله تعالی فرجه شریف نام ببریم جناب عثمان ابن سعید و جناب محمد ابن عثمان که از نواب اربعه حضرت هم بودن که انشالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه با نکات آجای بهشتی عزیز.
یه نکته از همین صفحه که الان عزیزان شنیدن آیه 71 از سوره بقره شنیدیم که فذبحوها و ما کادوا یفعلون، یعنی انجام دادن ولی انجام ندادن. قصه‌شو همه مردم ها میدونن، یک کسی کشته شده بوده، آمدن پیش پیامبر که قاتل کیه، خداوند دستور داد یه گاوی را ذبح بکنید بزنید به این کشته، خودش زنده میشه و میگه قاتل من کیه. بنی اسرائیل هی بهانه آوردن اون گاوه چه رنگی باشه، چه جوری باشه، چه قدی باشه، آخرش انجام دادن ولی مثل انجام
ندادن.
معلوم میشه ما در فرمانبری خدا همون اطاعت و عبادت تسلیم باید باشیم، نکنی یه جور اون کارا رو انجام بدیم که مثل انجام ندادن باشه. و اما این دو شخصیت بزرگ نایب های امام زمان علیه السلام، یکی از مأموریتشون این بوده که کارهاشون رو مخفی نگه دارن. در روزگار حکومت عباسیان بودن که زیر نظر بودن، لذا از اونها ما اطلاعات زیادی نداریم. همین اندازه میدانیم شخصیت های فوق العاده مهمی بودن که واسطه بین شیعیان و امام معصوم بودن. پرسش های شیعیان رو میبردن برای امام و جواب می آوردن و وجوهات را، خمس و زکات و نذورات و اینها رو می آورد و امام می فرموده در چه مسیرهایی خرج بشه. و سیستم وکالت هم از زمان امام نهم علیه السلام تنظیم، طراحی و اجرا شده که سیستم فوق‌العاده قشنگی است. بیشترش هم با مخفی کاری انجام می شده. وکلای امام علیه السلام خودشون وکلا داشتن در مناطق تعریف شده، برای حجاز، برای یمن، برای ایران، برای مصر. اونها هم زیر مجموعه داشتن شهرهای کوچکتر. یعنی یه سیستمی بوده که با حفظ اطلاعات این میچرخیده. گاهی هم لو میرفته که مثل حسین ابن روح که هفته آینده میخوام یاد بکنیم به زندان افتاده، 5 سال در زندان بوده
توی خفقان و سیاهی دوران،
خیلی کار سختی بوده. عثمان ابن سعید 7 سال و پسرش محمد ابن عثمان 40 سال نیابت امام زمان علیه السلام داشت. هر دو از اصحاب امام 11 و از نواب امام 12 هستند. یکی از مأموریتشون، الان ما زمان نداریم در این یک دقیقه عرض بکنم، این بوده که جلو افراطگری و غلو را می گرفتن. چون دوران غیبت به خصوص اون آغازش انحراف زیاد بود، هر کسی مدعی می شده که من اون اسلام ناب را دارم ادامه می دهم. این نواب بودن که محکوم میکردن افراطی‌گری را. مثلا یک کسی به عنوان اینکه اسلام درست این هست ازدواج با محارم رو مجاز دانست و خودش رو به اسلام مثلا نسبت میداده، یا کس دیگری جاه طلبی به نام شلمقانی
و اینو باید مبارزه میکردن.
محمد ابن عثمان با شلمقانی مبارزه کردن، لعنت کرده بر او به خاطر افراطی‌گری. اون اسلام ناب را از امام معصوم دریافت می‌کردند، به مردم منتقل میکردن. سلام خدا بر اونها و بر امامشون با
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. فردا هم انشاءالله خدمتتون هستیم، برای سلامت حضرت دعا میکنیم تا سلامی دوباره و دیداری دوباره. متشکرم ازتون،
التماس دعا.
سلامت
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيتا.